أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. يا الله، بحث ما در حقوق شهروندی بود که به حق چهارم رسیدیم که حق مالکیت است. رسیدیم به حق مالکیت زنان و کودکان و همچنین غیر مسلمانان معاهد، که البته این خود سه بحث داره. بحث اول حق تملک زنان، بعد حق تملک کودکان، و سپس حق تملک غیر مسلمین در دولت اسلامی. در مبحث قبل اشاره کردیم اجمالا به اینکه درباره حق تملک زنان ما سه بحث داریم. بحث اول اصل اینکه زن میتواند تملک پیدا کند، که آیاتی رو در این رابطه هم گفتیم، مباحث مربوط به آیات کسب نساء، لنساء نصیب و مکتسب، آیات مربوط به ارث نساء، که این آیات را هم متعدد بود اشاره کردیم. از این بحث فارغیم که اجمالا در شریعت اسلامی زن حق تملک داره. جمعه یه متنی رو بخونم از این آقای دکتر مصطفی سبایی، بد نیست حالا، البته در این عرصه زیاد نوشتن داری، به عنوان نمونه ما به این متن اشاره کنیم. المرأة بین الفقه والقانون، دکتر مصطفی سبایی، از شخصیت های معروف جهان عربه، کتاب های متعددی نوشته، از شخصیت های سوری است، البته قبل از 40-50 سال پوت کرده شد، ولی خب از شخصیت بسیار معروف، کتاب های متعدد. این هم کتابش کتاب خوبیه، المرأة بین الفقه والقانون. در اینجا حالا بحث خوبی دارد در رابطه با تاریخ، هر شبت که حقوق زن در غرب، بحث خوبی داره، مفصل بحث کرده که حالا ما نمیتونیم به همه بحثی ببردیم، فقط این مقطع رو من به عنوان نمونه اینجا عرض میکنم. میفهمد با من الطریف ان نذکر ان القانون الانجلیزی حتی عام 1805 کان یبیح للرجل ان یبیع زوجته و قد حدد ثمن الزوجه به 6 بنسات، 6 پنس به است، کنش ربع لیره سوریه، حتی لیره سوریه اون وقت یه خورده بهتر بود برش. فقد حدث ان باع انجلیزی زوجته عام 1931، حالا این 1931 خیلی وقت نمیشه، یعنی کمتر از یک قرن 90 سالش. فقد حدث ان باع انجلیزی زوجته عام 1931 به 500 جنیه، 500 پوند. و قال محامیه فی الدفاع عنه ان القانون الانجلیزی قبل 100 عام کان یبیح للزوج ان یبیع زوجته و کان القانون الانجلیزی عام 1801 یحدد ثمن الزوجته به 6 بنسات، پنسین، بشرط أن يتم البيع بموافقة الزوجة. فأجابت المحكمة بأن هذا القانون قد ألغي عام 1905 بقانون يمنع بيع الزوجات أو التنازل عنهن. وبعد المداولة حكمت المحكمة على بائع زوجتي بالسجن 10 أشهر. إنت آخرش إنه در دوران پیشرفت انگلستان و إنها سرانجام این کسی که زنشو فروخته بود بازم محکوم نشد به اینکه این بی بی باطلی است. فقط 10 ماه زندان برش گفتن چون این قانونش قبلا نسخ. میگه وقت حدث فی العام الماضی، ولی عام الماضی که میگه معنیش این است که مثلا پرتون حدود سال 1960 و این وقتا، چون این خود این کتاب، این کتاب که چاپ اولش نمیدونم کی بود، اما این چاپیش که چاپشش رو میشه 1404، یعنی مثلا 40 سال پیش چاپ شده. حالا وقد حدث فی العام الماضی ان باع ایطالی زوجته لآخر على اقساط فلما امتنع المشتری عن سداد الاقساط الاخیره قتله الزوج البایه. مجلة حضارة الإسلام السنة الثانية صفحه
1078.
مشتري رو کشت. میگه وقت ولما قامت الثورة الفرنسية، ولما قامت الثورة الفرنسية نهاية القرن الثاني عشر، بعد از انقلاب فرانسه، و اعلنت تحریر الانسان من العبودیت و المهانه، که دیگه مثلا دیگه این انقلاب آزادی بود دیگه، آزادی این که میگن فرانسه مهد آزادی است، این انقلاب فرانسه اصلا انقلاب به منظور تحصیل آزادی بود. میگه لم تشمل بحنوبها المرأه، این آزادی شامل زن نشد. فنص القانون المدنی الفرنسی على انها ليست اهلا للتعاقد دون رضا وليها وان كانت غير متزوجة. ولما جاء النص فيه على ان القاصرين وقد جاء النص فيه على ان القاصرين هم الصبي والمجنون والمراه، هنا هم القاصر. واستمر ذلك حتى عام 1938 حتى عدلت هذه النصوص لمصلحه المراه، ولا تزال فيه بعض القيود على تصرفات المراه المتزوجه. خلاص حالا من این که عرض کردم، البته خصوصا در این عرض بسیار طولانی است، اشاره‌ای به این که وضع حق مالکیت برای زنان تا همینی که دو قرن اخیر در غرب بلکه در اغلب نقاط جهان یه همچه وضعیتی داشته، در چنین شرایطی در اسلام برای زن حق تملک قائل شده است. اسلام از اولی که تشریع اسلامی آمده است زن حق مالکیت داشته. این از بحث قبل. بحث دومی که ما در این راستا مطرح می کنیم حق تصرف یا اختیار تصرف در اموال خیش است. اینجا 3 حوزه هست. 1 حوزه تصرف زن بعد از اینکه معلوم شد زن می تواند مالک بشه، حق تملک داره. حالا این حق تملک زن در تصرفاتش داریم بحث میکنیم. در واجبات تصرف زن در اموال خودش متوقف بر اذن زوج نیست، در همه افعال واجبه، حالا در حج، حج واجب مثلا، هر فعل واجبی از واجباتی که بر عهده زن هست، مثلا اگر بخواد زکات بده، اگر بخواد خمس بده و امثال این واجبات،
نذرش رو
ادا کنه اگر نذری کرده است، یا کفاری بخواد بده، خلاصه در تصرفات مالی واجب متوقف بر اذن زوج نیست. همچنین در تصرفات مربوط به نیازهای شخصی خودش، میخواد پولش رو خرج خودش کنه، لباس خوب بخره برای خودش، خود آرایش خوب بکنه برای خودش، برای شوهر البته، یعنی اونجایی که حالا کار با افعال محرمه نداریم، کار افعال محللهی که نیازهای شخصی زن، یا زن میخواد فرض کنه یه خونه خوبی بخواد، خونه خوب میخواد زندگی کنه، مسائل خانه خیلی قشنگ میخواد. تو اون روایتی که حضرت امام باقر صلوات الله تعالی علیه کسی بر حضرت وارد شد، دید که این اتاقی که حضرت در اون اتاق نشسته بود خیلی بساط مثلا سطح بالا اونجا مثلا فرض کنید فرشش عالیست، بالش ها عالیه، مثلا تو شکل خیلی شکل خیلی گرانبها.
یعنی
اینی که من تو ذهنم هست از حضرت امام باقر صلوات الله علیه که بعد حضرت به او فرمود اینها این ملک زوجه است، اینا مال اینا مهر خلاصه ملک زوجه است، اینا چیزایی است که خود زوجه اینا رو خریده، برای خودش خریده، این مربوط به من نیست، همه ملک زوجه است. منظور این است که حالا اگر زوجه میخواد تصرف در اموال خودش کنه، تصرفات از این قبیل، تصرفاتی که برای خودش، این هم قطعا نیازی به اذن زوج نداره. نوع سومی از تصرفات هست، تصرف در اموال خودش ولی در مستحبات. در مستحبات ما از ادله استفاده میکنیم که این مطابق بر اذن زوجه. نکته اش هم اینه که چون مستحبات حد و حصر نداره، اگر زن بخواد مشغول به مستحبات بشه، معمولا با حقوق ما حقوق مرد در تنافی خواهد شد. یه روز میخواد بره کربلا، یه روز میخواد بره مشهد، یه روز میخواد بره حج استحبابی، یه روز میخواد بره نمیدونم فرض کنید که پیاده اربعین.
اگر نخواد بره ولی بخواد هزینه کنه، مثلا بانی بشه سفر مشهد کسی رو،
به هر حال در تصرفات مستحبه از روایات استفاده میکنیم که در تصرفات مستحبه مقید به اذن زوجه. ما از این روایات استفاده میکنیم به علاوه مجموع از مجموع روایات که این تقید به اذن زوج این مرهون به تصرفاتی است که با حقوق زوجیت زوج منافات داره. معنی این که حقوق زوجیت منافات داره همین، مثلا سفر میخواد بره، خود سفر در این مدتی که سفر میره اینجا حقوقی شوهر دارد که از این حقوقش محروم میشه، یا میخواد مسئول بره یک کاری انجام بده، کار مستحبی با پول خودش. از مجموع روایات چین استفاده میکنیم، هم این نکته استفاده میکنیم، هم خالی موندن خانه از مدیریت. ما یه مطلبی رو داریم که انشالله بعد بیشتر شاید به مناسبتی متعرض بشیم، منتها در فقه خانواده بیشتر بهش متعرض شدیم، و اون مسئله مدیریت خانه است. جامعه تشکیل از خانه هاست یا خانواده هاست، که البته ما بیشتر معتقدیم که خانواده در خانه شکل میگیرد بر مبنای اون چه از منابع دینی استفاده میکنیم. بیت جایی است که خانواده در اون شکل میگیرد. منظور از خانواده صرف ارتباط پدر و مادری یا خواهر و برادری نیست، این ارتباطی است که در خانه شکل میگیرد. لذا خانه مهمه، بیت، و تأکید کرده ایم که این اصطلاح ابن البیت با ابن الشارع این از اصطلاحات شرعی ماست، که فرق از بین ابن البیت کسی که تو خانه بار میاد با کسی که تو خیابون بار میاد. معمولا اون کسی که تو خیابون بار میاد مقید به موازین و تربیت شده نیست. تربیت انسان در خانه شکل میگیره، خانواده هم در خانه شکل میگیره، و لذا مدیریت خانه در اسلام بسیار مهمه که خانه سرپرست داشته باشه، مدیر داشته باشه. و در اسلام از روایات از ادله شرعی استفاده میکنیم که مدیر خانه زنه، ربت البیت است. این که مدیریت خانه بر عهده زوجه است تا خانه بدون سرپرست نماند، و این خانه بدون سرپرست نماند تنها مسئله بچه ها هم نیست، خود زوج هم همینطور. یعنی زوج که زوج بیاد وارد خونه بشه و خانه آماده برای آرامش زوج بشه، که در حقیقت آرامش زوجه این است. این که وقتی زوج میاد توی خانه و این خانه آماده است، غذا پخته است مثلا فرض کنید، وسائل استراحت فراهمه، این برای زندگی خانوادگی یک اصل و اساس مهمی است. خانه بی سرپرست نباید بشه. لذا ظاهرا نکته این است که اگر بنا باشد که زن در افعال مستحب مختار باشد و همینطوری پشه بره افعال مستحب را انجام بده، این مشکل پیش میاد. مشکل این که ها دیگه خانه بدون سرپرست، گفته این که اونقدر مسئله مدیریت خانه مهم است در شرع اسلام که گفته شده مسجد المرأة بیتها یا جهاد المرأة حسن التبعل. این نصوص همه اهمیت مدیریت خانه رو مورد تأکید قرار میدن. نه، تصرفات زن در امور مستحب بدون هماهنگی با شوهر، این منشأ مشکلات فراوانی خواهد شد که مهمترینش این است که خانه بدون سرپرست به خانه فاقد مدیریت ثابت، مدیریت مطمئن خواهد شد. این نکته کار است. حالا روایت رو ما میخوانیم. بسیاری از روایاتی که در این زمینه وارد شده مربوط به تصرف مرأه در مال زوجه. این هم هست. ما یه بحث داریم که اصلا تصرف مرأه در مال زوج، و این قطعا متوقع بر چیز؟ بر اذن زوج. اون تصرفاتی که مقید به اذن زوج است اما تصرفات بر مال خودشه، این مربوط به مستحبات، اون هم از روایت استفاده میشه. نکتهش تزاحمی است که بین این تصرف و بین حقوق زوجیت، حقوق زوج و مخصوصا مدیریت خانه پیش میاد.
این روایت قبلی که برای خرج در واجبات بود، باب الفرش در اصول کافی هم در کافی شد، مثلا خوبی کافی. دخل قوم علی الحسین بن علی فقالوا یا ابن رسول الله نرا فی منزله که اشیاء نکرهها و اضافی منزلهی بسطن و نماره بود و قال انا نتذر و جن نساعه و نعطیه نموهوره هنه و یشتری نما شعنه لیس لنا منه شعی. همین روایت برای امام باقر علیه السلام هم هست و اینکه حتی حضرت روی فرش هایی داشتن نشسته بودن که یه تماثیل رجال و نسا و تماثیل شجر و شبهی، یعنی خلاصه روش عکس بوده. از مذهب میخوام ماهی تماثیل رجا ولیکن تماثیل از شجر و شده از حضرت ایراد گرفتن که چرا عکس روش از خواهد اینجوریه.
همون روایت رو بخونید، خوبه متن شده گفت.
روایت سوم همین باب هستش. قلت لعبی جعفر قول الله از زوجل یعملون له ما یشاء من نهاریبه و تماثیل و جفان کل جواب قال ما هی از تماثیل رجال و مصاره لیکن نها تماثیل و شجر و شبهی. بعد توی روایت زیدش کانت لعلی ابن الحسین مساعد و انماتون فیها تماثیل یجلس و علیها. اینا رو باید کنار هم بذاریم متوجه میشیم که خب پس این
بله همین، یعنی اجمالا استفاده میشه که الان مخصوصا اون روایتی که اول شما خوندید که خب زن اذن در تصرف در اموال خودش داره و برای مصلحت خودش و این متوقع بر اذن زوج هم نیست. از لسان روایت استفاده میشه که ما حقی در این نداریم. این تصرف
نیست سنن منه شعی.
اگر محدود به یک حد متوسطی کردیم زندگی مرد رو از باب حالا مثلا از کنم که نظاهر از آقای نحل عدم مقدران در نفس امسال زاده
نه اون حرف دیگری است که حالا
اگر بگیم آن زنش عالی زندگی کنه مرد متوسط،
نه یه حرفی دیگری است اون که حالا به طور کل میزان در هزینه کرد چیست. خب رعایت حتی مثلا عدم اسراف، عدم تقتیر، و اینکه این رو هم ما قبلا مفصل بحث کرده ایم که این عدم اسراف و عدم تقتیر در جوامع مختلف متفاوته، یعنی اون حد وسط به اصطلاح، اون حدی که ازش تعبیر شده در روایت حتی یلحقهم بالناس، حد متوسط. این حد متوسط حتی یلحقهم بالناس گفتیم در جوامع مختلف مختلفه. ممکنه مثلا فرض کنید که در یه جامعه حد متوسط زندگی این است که اگر کسی نان گندم بخورد این دیگه حد متوسط، اما اگر نان گندم بخورد مثلا با روغن با نمیدونم گوشت زیاد این خود از حد متوسط بره بالا، اما در یه جامعه این اخه با اینا هم بخوره بازم حد متوسطه، از این بیشتر هم بشه بازم متوسطه، یه چیزهای دیگه این از حد توسط خارجش میکنه. متفاوت هست به تفاوته، لذا عبارت حتی الحقون به ناس هست، نه آمده حد معینی برای این حد وسط معین کند. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما یا قواما. این قوامی که در آیه آمده این یختلف و اختلاف مجتمعات و اختلاف و اختلاف از منو و امکنه، یعنی حد اون حدی که نمیتونه از اون حد بالاتر بود حدی است که به اسراف برسه. حد اسراف خب جایز نیست و تبذیرم که بدتر از اسرافه. در فرق بین تبذیر و اسراف این است که حالا اسراف این است که آدم زیاد استفاده کنه، بیش از نیاز خودش به بیش از نیاز متوسط استفاده کنه، اما تبذیر است که آدم استفاده هم نکنه، دور بریزه، یعنی اون دیگه تبذیره، بالاتر از اسراف. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. خب
نامون فرش
76. نه من آدرس میدم شما روایتو بخونید، آدرس اینجا هست. هر سبت که ابواب و مقدمات نکاح صفحه 158 از این وسائل سی جلدی جلد 20 جلد 20 اگه هست جلد 20 شو بیارید صفحه 158 حدیث یک از باب 79
جاءت امرأة من النبی
مرد سنم
قالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأة فقال لها ان تطیعه ولا تعصیه ولا تصدق من بیته الا باذنه.
حالا این همین این میخوام میگم که از این لا تصدق من بیتهی استفاده میشه، یعنی از اموال زوج، نه 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 این روایت ولا تصدق من بیتهی الا باذنه از این من بیتهی ظهور داره در چی؟ در اینکه از اموال زوج لا تصدق، نه از اموال خودش. بله
ولا تصوم تطوعا
الا باذنه
ولا تمنعه نفسها این کانت
علا ذهر قطر. خب از این بادم این متن، یعنی از این جملات بعدی استفاده میکنیم که اون چه مزاحمت با حقوق مرد دارد، اون تصرفاتی که با حقوق زوجیت مرد منافات دارد، اینجا بدون اذن مرد نمیتواند تصرفاتی داشته باشد. این هم نکتهش همینه، این نکتهش همون چیزی که ما گفتیم، این مسئله لا تخرج من بیتها الا باذنه، این نکتهش این است که خانه در اسلام باید سرپرستش سر کار باشه، سر کار خودش حاضر باشه. این مثل این است که یک مدیر اداره عرصبت که سر کارش حاضر نباشه، یک مدیر یک مجموعه سر کار خودش حاضر نباشه، رها بشه. زن برای خانه مدیر خانه است و سرپرست مدیریت امور خانه است، لذا است که نباید خانه رو رها کنه مگر با هماهنگی شوهرش.
و این خرجت به غیر اذنه لعنت ها و ملائکت السماء و ملائکت الارض و ملائکت القضا و ملائکت الرحمه حتی ترجع الى
بیتها.
قالت یا رسول الله من اعظم الناس حقا علی الرجل قال والده اعظم الناس حقا علی المرأه.
فمن اعظم الناس حقا علی المرأه؟
این تو پرانتز بود. قالت فمن اعظم الناس حقا علی المرأه؟ قال زوجها. قالت فمالی علیه من الحق مثل ما له علیه؟ قال لا بلا من کل مئت واحدتون.
یعنی اون حقی که او بر تو دارد بیش از حقی است که تو بر او داری. نکته ایش هم همینه، نکته این که حق او بر تو بیش از حقی است که تو بر او داری این است که زوج تأمین مالی زوج بر عهده اوست، همه تأمین مالی زوج، یعنی زوج زوجه باید تو خونه راحت بنشینه، مرد باید همه نیازهای مالی زن رو تأمین کند، چون مرد باید نفقه بر عهده مرد تو خونه، زن مکلفه به خرج نیست، خرج رو باید بره مرد تهیه کند. چون چنین است لذا فرمود الرجال و قوامون علی النساء، هم به همین نکته است، به ما انفقوا من اموالهم، تعلیل هم میگه به ما انفقوا یعنی به علت انفاقهم علیها، چون این انفاق بر عهده مرده، لذا به دلیل این عهده‌داری انفاق، لذا حق مرد هم بر زن بیشتره. ما حتی در مسئله پدر گفته ایم در بحث ولایت الاب علی المرأه، اونجا هم این بحث هست که حتی دختر باکره که ولایت مرد بر ولایت اب بر او هست و تزوجش ازدواجش متفق بر اذن ابه، اونجا هم از روایت استفاده میکنیم که تا وقتی که هزینه های زندگی دختر به عهده پدره، اگه دختر بزرگ شد، رشید شد، بالغ شد، رفت سر کار تونست خودشو تأمین کنه، اینجا میتونه حتی بدون اذن زوج، بدون اذن پدر ازدواج کنه.
این
بله نه، اون مسئله دیگری است، مسئله زن نه، در اونجا نه، در اونجا وجوب هست، یعنی باید مرد چنین کند، حق چون چنین حقی به مرد داده شده، یعنی بر مرد تکلیف شده، هم از این نظر حق مرد بر زن بیشتر از حقی است که زن بر مرد داره. اما در اینجا در مسئله اب چیز دیگری اینجا مطرحه، ما خواهم بگیم که در مسئله اب عدم استیزان اب، یعنی عدم استیزان دختر از اب در مسئله ازدواج، این مشروط شده به چی؟ مشروط شده به مسئله نفقه، که وقتی انفاق دختر بر عهده مرد بشه، میخوام بگم که در اسلام مسئله حقوق ولایتی گره خورده به مسئله چی؟ مسئله تأمین مالی، تأمین مالی این حقوق ولایتی ایجاد میکند، ولذا اون جایی که ارتباط که زن و مردی هستند که تأمین مالی زن واجب است بر عهده مرد، این مقدار از وجوب بر زن نیست نسبت به من، یعنی مرد نمیتونه از زن مطالبه تأمین مالی خودش بکنه، مرد حقی بر عهده زن ندارد که مثلا زن تأمین مالیش کنه، چون چنینه لذا این حقی که مرد دارد بر زن از حقی که زن دارد بر مرد بیشتر است، چون تأمین مالی مسئله مهمیه، یعنی تمام زندگی زن، خوردش و خوراکش و پوشاکش و مسکنش و همه اینها رو باید مرد تأمین کنه براش، و زن معاف از تأمین این چیزها. خب این همین است که منشأ این است که حقوق مرد بر زن بیشتر از حقوق زن است بر مرد. حالا اینجا نه یه حرف دیگه هست، اینجا گفته می شود که اینجا والد فرق میکند با اب و ام، اینکه والد یشمل الابوین معا، والد عبارت والد بله آره خلاصه والد ممکن است همچی گفته شود که والد عبارتون کلمتون تطلق علی الوالدین، لذا اینجا که میگه من اعظم الناس حقا الرجل قال والده، یعنی والد اسم جنسه، شامل هم مرد میشه هم پدر میشه هم شامل مادر میشه، اینجا در مقام این نیست که بگه کدوم یکی از این حقش بیشتره، میگه به طور کل اون والد حقش از غیر والد بر مرد بیشتر، اینا متولد کننده مردن، متولد کننده این انسانن، چون انسان ولادت خودش رو، وجود خودش رو از اونها گرفته، لذا اینها اعظم حقا بر اوست، ظاهرا چنین است، یعنی اینجا نگفته است ابو ابو یا هر ساعت که مثلا امو. در اون جاها که امر دایر است بین این که اب یا ام، اونجا ابو ام آمد، مثل والد نیامد. بعد روایت دیگر هم این که خوندیم این روایت بنا نمونه است. یعنی قطعا مضاره جایز نیست، یعنی اگر به قصد اضرار بر مرد، حالا یه وقتی مرد مصلحت رو در این نمیبینه که زن از خونه بره بیرون، خب خونش بی سرپرست میمونه، بچه‌هاش بی سرپرست، خودش کار داره، میخواد بره سر کار، میخواد وقتی بیاد خونه خونش آماده باشه، اما چیش آماده، خب اینجور جا خب حق مرد. یه وقت نه، مرد مضاره میکند، یعنی برای اضرار به زن او رو در خانه نگه میداره و همینطور بی خود بی بهانه میگیره که نباید خونه بیدونه. به نظر میتونه قانون قاعده لا ضرر اینجا وارد میشه، لا ضرر لا ضرر و لا ضرر علی مؤمن شامل اینجا هم میشه. در اون آیه کریمه هم هست که ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدو، این لا تمسکوهن ضرارا لتعتدو، گرچه امساک رو میگن یعنی طلاقشون ندید، که اونجا هم گفتیم این لا تمسکوهن ضرارا میشود گفت عبارت عامه، که این امساک شامل امساک فی البیت اضراری هم میشه، همونطوری که شامل عدم تطلیقش میشه. از اونجا گفتیم که اگر یه مردی خود زنشو طلاق نده و علت طلاق ندادنش هم فقط اضرار به زن است، هیچ علتی نداره، فقط میخواد نظر این زن بره شوهر کنه، نظر این زن آزاد بشه، اینجا حاکم باید دخالت کنه و این مرد رو، این زن رو طلاق بده، طلاق حکومتی باید بده. خلاصه لا تمسکوهن ضرارا لتعتدو خیلی قاعده مهمی است، لتعتدو اونجایی که این امساک امساک اعتدائی باشه، اگر امساک امساک اعتدائی باشد امساک اضراری است و امساک اضراری لا یجوز، چون لتعتدو آمده و تعلیله، لذا ما از این امساک اعم از خصوص عدم تطلیق استفاده میکنه. ادامه بحث ان شاء الله هفته آینده گم بود. صلی الله علی محمد و آل محمد.